اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه مطابق با 14/10/89 بحث تکمیلی بیماری عقیمی در زنان و مردان، دنباله بحث‌های دیروز که از خارج توضیح دادیم، طبق آمار داخل و خارج کشور نیمی از عمل ناباروری مربوط به آقایان و نیمی دیگر از ناباروری ها مربوط به زنان می باشد. در خانم ها بیشترین علت ناباروری انسداد و گرفتگی لوله رحم یا چسبندگی لوله رحم یا فیبروم رحم و یا کیست تخمدان. در گرفتگی لوله رحم مانع تماس تخمک تولید شده از تخمدان و به توسط شیپور فالوپ گرفته شده و پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی میماند و منتظر آمدن اسپرم مرد که از واژن و محبل و رحم گذشته بیاد لوله رحمی به ابتداش. حالا اگر لوله رحم مشکل انسدادی داشته باشد یا مشکل چسبندگی، این اسپرم به این تخمک نمیرسه که در ابتدای لوله رحم پشت شیپور فالوپ لقاح انجام شود و سپس رله شود و بیاد جدار رحم بچسبه و سلول تخم شود و تو جدار رحم فرو رود و به تصاعد هندسی تکثیر سلولی شود. اینم توضیحاتی که به این نیمچه خط اینا داره. یکی دیگه از چیزهایی که سبب عقیمی میشه بیماری های التهابی لگن، دو بیماری عفونی سوزاک، سه بیماری التهاب محبل تو پرانتز بنویس واژن پرانتز ببند هستند که می توانند در اثر عفونت ایجاد انسداد لوله رحم کنند و عقیمی در زن را ایجاد کنم. به اصطلاح علمی 50% تمام زنهای نازا دچار اندومتریوز، بازه زنبوری، اندومتریوز هستند. سرخط اختلالاتی دیگر وجود دارد که سبب نازایی می شود. یک، کیست های تخمدان. به اصطلاح علمی تخمدان های پلی کیستیک. شماره دو، نارسایی قده هیپوفیز مغز، یکی از قدرت درون ریز بدنه. سه، بیماری تیروئید. دوم، هیپوفیز مغز. سوم، نارسایی قده تیروئید، مخصوصا در زنانی که اضافه وزن بالا دارند، 15-20 کیلو اضافه وزن دارند و کمکاری تیروئید نیز دارن. اینا عقیم هم حالا یه متخصص قدر یا فوق تخصص قدر. حالا اگه قند خونم داشتی باز بدتر میشه. قند خونشو اضافه وزنشو با قرصای شیمیایی متفورمین قبلنا توضیح دادم میانیم پایین. مؤمنا اختلالات تیروئیدش هم باز با قرصای هورمونی که متخصص قدرت میده باید ترش کمکاریش رو خوب کنیم. یه سری چیزای دیگه هم تو علم جدید هست، اونا نمیخوایم بخونیم که مثلا با چه ابزاری میتوان جلو بارداری اینا رو گرفت. ما اینا بدون میاد این چیزا. تو روایات شیعه مثلا آیودین میگن، کاپوت میگن، آمپول هورمونی میگن، این چرت و پرت ها، پلاستیکی و حلقوی و چی چی و چی. علیکم السلام. اما از نظر دین مؤمنا، از نظر دین روایات در وسایل شیعه جلد 14 کتاب النکاح، اونجا دو صفحه، یک صفحهش بالاش نوشته العزلو لا یجوز، یه صفحه دیگه نوشته العزلو یجوزو. حالا این یکی که میگه العزلو لا یجوز یه چند تا روایت آورده، یعنی ازدواج عقد دائم بوده، زن و شوهر هم سالم بوده، حالا زن و شوهر شرط کنن یا تصمیم بگیرن هیچ وقت بچه دار نشن، لا یجوز. اما چون غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه، نه توقف نسل، منافات با غرض عقد دائم داره. زال عزل لا یجوز. این صفحه دیگه که تیز زده العزل یجوز، بعد 4-5 تا روایت آورده که زن و شوهری که ازدواج کردن به عقد دائم یا به عقد موقت یجوز. در عقد موقت که معلومه غرض اصلی استمتاعه، که معلومه حرکت باشه برکت نباشه. اما در عقد دائم کی میشه العزل یجوز؟ وقتی که تنظیم خانواده باشه، نه نقص خود و نقص زن، تنظیم. مثلا این زن و شوهرن، حالا شوهره به زنش نگاه میکنه، اینه کمخونی شدید داره، ضعف اعصاب داره، افسردگی شدید هم داره، میگه اول این خانومم نرمال بشه از این سه جهت، بعد که من حرکت دادم به اضافه برکت باشه، تا این بتونه 9 ماه انتظار رو تحمل کنه و بچه‌ای هم که به دنیا میاد نرمال باشه. از باب تنظیم خانواده اشکال نداره. یا این دوتا عقد دائم، ازدواج دائم کردن، زن یا شوهر یا هر دو مثلا بیماری های عفونی مصری دارن، مثل بیماری سوزاک، مثل زخم سیفلیس که زخم آلته، مثل بیماری HIV فعال، مثل یرقان پیشرفته هپاتیت B، اونم نه 95% که قابل درمان ها، اون 5% که قابل سرایته. تو بحث هپاتولوژی تخصص کبد شناسی، حالا اینجا چی کام کنیم؟ نگیم حرکت باشه، حرکت نباشه. وقتی درمان شد تموم شد، حالا اشکال نداره حرکت و برکت باشه. پس این روایات که میگه العزل و یجوزو درسته در عقد دائم، وقتی که این نارسایی ها برطرف بشه. یه بار دیگه نه عمو جان، هر دو سالمه، خدا هم بهشون یه بچه خوبی داده. حالا این بچه شیرخاره، حالا از باب تنظیم خانواده، زنا چند مدلن؟ بعضیا تو از خون نفاس پاک شدن، از خون بعد از زایمان پاک شدن، رحمشون آماده باروریه. یعنی اگر شوهر علاوه بر حرکت برکت هم بریزان، دوباره بچه دار میشه. خب بابا جون این بچهش شیرسوز نیمسوز میشه. یگان غذای بچه تا 6 ماهگی شیر مادره، شیر مادر خراب میکنه. برای اینکه ظلم به بچه موجود نشه، حالا این پدر و مادر تا 2 سال، وقتی که این بچه اولشون به دنیا آمد، تا 2 سال این شوهر سلام علیک خصوصی با زنش میکنه، حرکت هست ولی برکت نمیریزه. العزل یجوز لمصلحة الاولاد. گرفتین حرف همو؟ حالا 2 سال که گذشت، حالا زن و شوهر هر روز خوبی، زمان خوبی، حالت خوبی، خوراک خوبی، همون مسائلی که باید رعایت بشه، حالا سلام علیک خصوصی کردن اشکال نداره. باز بعضی شوهرها زرنگی میکنن. مثلا میگم 2 سال گذشت، این بچه هم که ماشاءالله قبراق شد، شیر بچه هم زایه نشد، این که مالی بعد جیگر تلام، خانوم هم روسی چی زایه بشه، خانومم هم تقویتش میکنم یکم جون بگیره. بعد حالا علاوه بر حرکت برکت میزم، یعنی فاصله بین هر بچه با بچه دیگه میشه 3 سال. حرفا میگرفتی همجون چی شد؟ که وقتی که اون بچه دیگه میاد به دنیا، اون 3 سال از اون قبلی گذشته. تنظیم خانواده آری به همین سبکی که واسهتون توضیح دادم، آخرین پیشرفت‌های علمی با آخرین تحقیقات روایی همه رو چلوندم رو هم ریختم. حالا شما 2 دسته خبر دارید از دیدگاه علم اصول نگاه کن. برخورد اولیت با 2 دسته خبر اینه، این میگه العزل لا یجوز، این میگه العزل یجوز. حالا طبق قاعده علم اصول که روایته و ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعالی آورده، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، جمع بین روایات کنی که علی الظاهر با هم تعارض داره، بهتر این که 1 دستشو بندازی کنار. من جمعش رو شما گفتم. پس تو عقد دائم اگر زن و شوهر شرط کنن یا هر دو تصمیم بگیرن که اصلا بچه دار نشن، این غلطه، چون غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل سیه، لذا لا یجوز. اما تنظیم خانواده آری، نه ناقص کردن خود که زن یا شوهر خودشون ناقص کنن. این لوله دفاع نشه ببنده، اون لوله رحمش ببنده، ما نوکر عالم ها. اما نه ناقص کردن خود، تنظیم خانواده آری. یکی هم واسهتون توضیح دادم، حرکت باشه برکت نباشه. این حرف همون خیلی دقت کنیم، هر چیزی که داری امانت دست تو، نه مالک اعضا و جواره، امانت دست تو. نباید الان با این چشم ظاهری ببینی بگی حجقه الان انفجار جمعیت تو دنیا هست، گرونی و تبرم هست، فتنای آخر زمان هست، باندای قاچاق انسان هست، چه خاکی به سر کنم، پس خودم رو قیچی میکنم یا خانومم رو قیچی میکنم، اصلا بچه دار نشه. چه حبه چه تپتیه، این ظاهر بینیه با این چشم ظاهریه. بابا جون بعد از غیبت کبرا ظهور امام زمان است. این همه روایات داریم، انقدر عمرها طولانی میشه که هر فردی هزار نسل هزار پسر از نسلش میبینه، هزار پسر از نسلش میبینه. نباید برکت درست باشه تو بزنی موضوع برکت خراب کنی؟ این چه خنگیه؟ آرزه داشته باش، مرد باش، واسه اون سه ثانیه میتونی برکت رو بیرون بریزی، لازم نیست خودتو یا زنتو ناقص کنی. آینده نگری هم خوب چیزی، هم آینده نگری خوب چیز. اینجا هم باشه انشاءالله، فعلا بچم باشه، بعدن تو دست خارج بیشتر توضیح بده. ما از شیعه بیشتر تقیه میکنیم، این هم روایات داریم. بله، دیشب مؤمنا یه جایی رفته بودن، یک دفتر دسته که مؤمنا وزاشون رو انداختن، عقیده ما، فعالان ظهور فلان پشمدن. بعد 15 تا سوال کردن ازش، یک سوال جواب ندادن. یه مثلا 700 تا 7000 تا نمیدونم 10000 تا مثلا کاغذ چاپ کرده، یه فیگور میگه. یا مثلا هر کسی باید یه اسلحه تیری داشته باشه واسه امام زمان. پیش میگم آقا این تیر و اسلحه مدیریت اینا با کی باشه؟ با تو باشه؟ تو اگه میخوای جلو دشمن اسلام وایسی، میگه بسیج نیم، یه اسلحه شناسی نیم، این چه بعد اینجا نشتیم؟ بعد مثلا ما انتقادات از رهبری داریم. خب عزیزم انتقادات رو بگو، اصلا یه حرف غلطه، انتقاد دارم یه اصلا حرف غلطه. عزیز من از طریق امام عادل باید برسی به امام معصوم. آخه چرا چرت بافی میکنی که بعد دشمن شناساییت کنه از سواری بگیره؟ تو که حرف از امام حسین میزنی، حرف از امام زمان میزنی که از نسل نهم امام حسینه. شما میخوای به امام حسین برسی، باید طریق ابوالفضل برسی. میخوای به ابوالفضل برسی که باب الحسینه، باید طریق حبیب ابن مظاهر برسی که امام حسین بهش نامه نوشته، یا فقیه اهل الکوفه. با لفاظی و سخن پراکنی که آدم به امام حسین نمیرسه، از راهش باید بری. یعنی حبیب ابن مظاهر حاکم شرعه، ولی فقیه، امام عادله. تو میخوای ببینی خودت محک بزنی ببینی تو جریان حق حسینی هستی یا نه؟ ببین از طریق حبیب ابن مظاهر رفتی، حالا میرسی به باب الحسین ابوالفضل العباس، حالا از اون میرسی به چی عمو جان؟ میرسی به امام حسین. اینا دیگه بدیهیات دیگه. شما امام زمان میگی، امام زمان دوست داری، میخوای فرهنگ سازی کنی امام زمان بیاد، بسم الله. از طریق امام عادل باید برسی. خود امام زمان میگن نمیگه که این مجتهدین و مراجع صالح حجت من امام زمانن بر شما، و انا حجت الله، امام زمان حجت خداست. حالا یکی از این مجتهدین صالح چیه؟ مجتهد مبسوط الیده، مسئول اجرای احکامه، یعنی حاکم شهر، یعنی امام عادل. اون نامه امام حسین به حبیب رو ببین، از امام عادل که حاکم شرعه که رهبر معظمه میتونی به امام زمان برسی. حالا 4 تا هوادار دور خودت جمع کردی اون برای کارخونه قند آبکو، یه بسه خودت چه چه میزنی، یکی بره تیر جمع کنه، یکی بره اسلحه جمع کنه. یعنی شما فقط فعالان زورین. این سایت کوثر که هست، این مثلا تلویزیون کوثر که هست، 300 میلیون عرب خاورمیانه هر روز داره اهل بیت عصمت و طهارت پخش میشه، این سید حیدری داره بحث میکنه با وهابیه با گروه صرفی اینا، این خدمت به امام زمان نیست؟ این تبلیغ علوم اهل بیت نیست؟ کانال 8 تلویزیون، کانال 6 هست، کانال 3 هست، به سوی ظهور چنین چنان، این همه مؤسسات تحقیقاتی مهدی موعود اینا هست تو قم تو مشهد اینا، اینا هیچکی برای امام زمان کار نکرده، تو یکی کار کردی؟ چه حرف مفتی این رفیعی میزنه؟ یه شیخ جوان تازه دو گرفته تو مشهد. چرا حرف چرت میزنی همون؟ میگه از سال 86 تا حالا رهبر معظم اصلا درباره امام زمان حرف نزده، کمکاری کرده. این دیگه چه غلط واضحه؟ یا خیلی جاهلی اسماعیل رفیع، یا نه نرمش کیشه داری، میگه آقا من اینه بکوبم، اینه بکوبم، رهبرم بکوبم، رو کوبیده اینا بیام بالا فیگور بگیرم. اینکه میشه حب نفس؟ که اینکه تعذیب نفس نیست، اینکه خدمت به امام زمان نیست. یا اینکه پول طلاعات از غرب و شرقه، اجانب تو رو کوک کردن، از این سواری میگن خودت هم خنگی نمیفهمی، الان سرت بخوره به سنگ بعد بفهمی. نکن این کار آقا. تا حالا چند بار نصیحت شده؟ آخرین بارم دیگه دیشب نصیحتش کردیم. هی حرفای جفنگ میزنن. مؤمنان تو بحث تکمیلی خداشناسی، نه که گفتم خداشناسی مؤمنان، وقتی شما حرف از روایت میزنید بیاین وسطال شیر بعد بنی الاسلام علی خمسن الصلاه و الزکات و الحج و الصیام و الولایه، بعد در دل امام صادق ببین این مسلمان ها این چهارتاش عمل میکنن، ولایت رها کردن و حالی که این اهمه. وقتی آدم زورش بیاد که ولایت امام عادل قبول کنه، زورش به 15 بار سوال کردم ازش جواب نمیده. وقت ظاهر سازی و خبیثی چیه؟ و همیداره این سره سر اعلامیش از امام خمینی میمیسه، این بعد چند تا جفنگیات میگه به اسم روایات، بعد این آخرش هم باز میگه ما تایید میکنیم حکومت اسلامی و ما جان فدای رهبر این فلان پشمدم. نیشاش کجا میزنه؟ نیشاش اینجا میزنه، هر کسی یه نیزه یا اسلحه جمع کنه مثل یاری امام زمان. باز این جایی دیگه باز نیش میزنه، میگه ما باید دولتی تشکیل بدیم که مهدی یاور باشه،
مهدی باور،
مهدی باور باشه. یعنی الان مثلا این دولت ملت همه کشکن، اینا هیچ مهدیه نمیشنسن، ها فیلم رنگیه بگن عمو جان. بعد اما آخرش میمیسه رهبری در تاریخ فلان گفته اگر کسی از من انتقاد کنه اشکال نداره. بابا اصلا تو حد انتقاد نیستی، تو لیسانس حقوق داری از دانشگاه رضوی، تو حوزه هم 15 سال بودی، نه حقوق رو متخصصی، نه تو دین مجتهدی، تو مقام فتوا هم نمیتونی از یه مجتهد اشکال بگیری، تا چه برسه ولی فقیه صالح که تو مقام حکمه. حالا چهار تا مثلا کاسه با بقال و چقال، یا چهار تا مثلا بچه طلبه یا دانش دولت بگیرن پسرو و پیشرو و هایجرو که تو دست نماش کنن، باید حواست پرش فیگور بگیری. بابا خنگبازی صدر نجف در نیار، که نه حرف آیت الله عظما خامنه‌ای گوش میکنه، نه حرف آیت الله عظما سیستانی، او که اصلا پسر شهید هم است، هم باباش شهیده، هم یکی داداش شهیده که امام جماعت مسجد کوفه بود، صدام اینا رو شهید کرد. این جوان سید آجا صادق و حاجا فریب زن الکی داغ میکن. این آمریکایی ها انگلیسی ها تو بغداد و بسته بودن، اصلا کار به عتبات عادیات نشن، هر جایی که یه خنگبازی از خودش رو انداخت این صدر جوان، اومد بین همین حرمین یک میتینگ 1 میلیونی رو انداخت، همه هم کلاش به دست، شعار یا مهدی. بله من نجف اشرف شلوخ کرد، آمریکایی ریختن همه جا رو به گلوله بستن. باز آقای سیستانی نان اجاد داد، گفت اشعار بیاین با عنوان سینه زنی امام حسین، بینا گفت اسلحاتونو بذارین تو قبرستون همین وادی سلام نجف، لای مردم با لباس مبدل از نجف بریم بیرون. و حالا دوباره اومده بودن سه جا لامعته این میخونه مصدر نجف، غیر از آیت الله شهید صدر نور چشم ما، با او فرق میکنه، لامعته این میخونه. حالا چهار تا کسی دستی ما تو فیگور میگه، اومده بود کوچه دوم، شما باب القبله امیرالمومنین بیاین بیرون، اولین کوچه حوایش میشه، کوچه دوم اینجا دفتر دستای باز کرده بود روبروه کوچه آیت الله عظما سیستانی. آخه بابا چه، یا آدم حب دنیاست یا خیلی خنگ احمقه یا نرمی شیشه داره. و پشمک کوکش میکنه، خدمت به امام زمانه، خدمت به شیعه است که بهانه دادی دست آمریکایی ها، هی آمریکایی ها شرق بغداد میزنن شیعه رو میکشن. این خباسته. ما هنوز مؤمنا مرکب پرونده ابتهی هنوز خوش نشده عمو جون، این پدر و پسر با ساله هم مشهد علم شدی. ما واسه امام زمان کار کنیم، ما انتقاد به رهبری داریم. آخه این مسخره بازی هست چه عمو جون؟ اگر واقعا برای امام زمان میخوای کار کنی از طریق امام عادل میرسی به امام معصوم. این از بدیهیات اسلامه. چه کار رو میکنی؟ میخوای بعد از امام زمان به خدا برسیم؟ آنه سه چهار روزه داریم بحث خدا میکنیم. یه ذره دیگه هم عمو جون بنویسیم که تمام شه. شماره سه شم گفتم، شماره چهارش خوش آمدیم، شماره چهارش باید دانست وجود، چون چند روز بحث کردم آخرین بحث، باید دانست وجود قابل رؤیت نیست، چون شدت حضور و بروز دارد. علم حضوری قابل تعریف نیست تا تعریف کنی. نیست بعد از نیست یه ویرگول بذار. تا تعریف کنی، یعنی به زبون بخوای تو قالب جنس قریب و فصل قریب و اینا بحث حدود، تا تعریف کنی علم حصولی می شود. ببین مؤمنا، من الان که شروع کردم به حرف زدن، منطق سوری و عملی، فلسفه به سبک الهی، کلام عرفان، اینجوری چلوندمش مؤمنا، دارم خداشناسی وسطتون توضیح میدم. سه جلسهش گذشت مؤمنا، الان جلسه چهارمه که تموم کنم. پس علم حضوری، یادتونه این انگشتام اینجوری کردم، گفتم اینجا علم و معرفت سه رتبه داره، یکی علم حسی و تجربی، این یک سوم علم، یکی علم عقلی، این یک سوم علم، یکی هم علم حضوری و شهودی. همه اینا با هم میشه علم. بشر فعلی فقط تو یک سوم اوله که علم حسی و تجربیه. لذا کاپیتالیسم، لذا فمینیسم، لذا اومانیسم، همه چی این موندن، میگن فقط همینه دیگه، هیچی نیست. دروغ میگن. همون دو سوم دیگه علم مونده. حالا ما داریم کدام قسم میگیم؟ یه قسم سوم که علم حضوری شهودیه، گوش برزخی، چشم برزخی، فهم برزخی، دست برزخی، اینا سخته واسه مردم. خب حالا میخوام بگم اگر بخوای تعریف کنی تو قالب حدود، تعاریف، مفاهیم، شما چیکار کردی؟ این علم حضوری تو تبدیل کردی به علم حصولی، یعنی بردیست تو سلسله مباحث عقلی، مثل همین حدودی که تو منطق میخونی، حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص و عرض خاص و عرض عام، دوتایش با هم، این هم یه قسم تعریفه. پس ها فهمونی؟ ها این میشه مفاهیم، رفت تو سلسله بحثای عقلی. کلمه‌ای که گفتم علم حضوری قابل تعریف نیست، باید برسی. اگر تعریف کنی علم حصولی میشه. خوب تصاحب شد مؤمنا؟ نقطه بذار. خب این علم حضوری که قسم سوم بود قابل تعریف نبود، حالا چجوری درکش کنم؟ بنویس با تذکر و مراقبت و تنبه و توجه می توان به حضور رسید. این یه خط خیلی مهمه. شما حالا ببین این خبیثای نرم شیشه دار، ما کار به اسم نداریم، مثال میزنم، میخوام بریم مطالعه کن. این خبیثای نرم شیشه دار، مثلا دکتر سروش، مؤمنا ایشون مکاسب رو پیش یکی از امام جماعت های تهران میخوند، تموم هم نکردن. خب آقای لنکرانی بود، امام جماعتی بود توی همین قسمت خیابون دولت، زمان شاه بود، اسمش بود دولت، بعد میگفتن تو جمهوری اسلامی شهید کلادوس تهران. بعد اطراف این چهارراه قنات اینها مؤمنا مسجد آقای لنکرانی، یه امام جماعتی بود، ربطی با آیت الله عظما لنکرانی نداره، این آقای لنکرانی که امام جماعت. حالا تو چقدر این مکاسب خون من نمیدونم بهش مکاسب. بعد این قبل از چهارراه قنات مؤمنا تو این کوچه ای که آیت الله شهید مطهری خونش بود دیگه ممنوع سخنران و کلاس بود توی دانشگاه اواخر، بعد تو خونش درس میگفت، این میرفت تو خونه آقا و روش رئالیسمو از آقا درس میگه، اونم تموم نکرد. دیدی؟ پس تو فقهش یه مکاسب تموم نکرد، چقدر اون بلد بود، چقدر این میفهمید اون بمونه. توی فلسفه الهی هم همه رو نخوند، یه چند صباحی رفت که این روش رئالیسم مال علامه طباطبایی است، شهید مطهری چند جلده، پیش آقای مطهری تو خونه میره. این بعد رفت دانشگاه دکترای فلسفه غرب گرفت. پس نه فلسفه الهی یه دور خون که بفهمه، نه فقه شیعه یه دور خون که بفهمه، هر دو ناقص. رفت دکترای فلسفه غرب گرفت مؤمنا، ولی لفاظ بود، همجه بلغور میکردن بیانش قشنگ. گاهی هم یه تیکه از آیه قرآن میورد، یه تیکه از نهج البلاغه، من شگرد و فیلم نبگم. بعد مؤمنا این توضیحایی که میداد دقت کنی ها، یعنی فلاسفه قرن 16 تا 18 میلادی فرانسه است. این ترجمه میکرد در قالب آیه و روایت به خود این دانشجو میداد. طفله که دانشجو خیال میکردن این روشنفکر یه چیز جدید آورده. استودیه کرد. خدا نکنه آدم مال حوام بخوراجی. کم کم آجان. لا لا لا. این کم کم مؤمنا شروع کرد. ولایت رو رد کردن. خمس رد کردن. همه چی نسبیت داره. حالا بابا نسبیت اینشتین کی رد شده؟ با نظریه ایبانسکی و نظریه نوری هابل. حالا یکی شروع کرد همه چی نسبیت، دین هم نسبیه. بعد کی گفته مؤمنا؟ هر کی برداشت شخصیش از دین همون دینه. هر چی مرجع و مشته بزرگ که حالا تو بنگاهی ساینسی حرف هم عاقبت به شرعیه بگم. این یه خطی که اینجا نوشته، حالا منظورم این جمله بود. حاج آقا ایشون میگفت کی میگه تذکر و مراقبت؟ کی میگه توجه؟ این علکی این آسفایشون در بودن. ولی یادتون باشه مومن از اینجا پرید اینجا، اینجا هم عقل الهی درست به کار ننداخت، از اینجا پرید تو احساسات بیجا. دید چی شد مومن ها؟ حالا مونده اینجا، خیال میکنه اینجاست، توی حس و تجربه است به نحو غلبه احساسات بیجا، خیال میکنه فکر خوب متمرکزه و عقل کاربردی. یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخوام بگم استثناء نداره مؤمنا، چه گوینده چه شنونده. میخوای عاقبت به خیر شی؟ میخوای تو رکاب ولایت باشی؟ میخوای تو جریان حق صراط مستقیم خودت نگه داری؟ میخوای تو فتنه های آخر زمان مزمحل نشی، بار به دشمن ندی؟ بینی و بین الله روایات تعذیب نفس رو نگاه کن، آیات قرآن رو نگاه کن. فذکر انما انت مذکرون لست علیهم بمسیطر. هر کی فاعل مختاره، ولی تذکر صحیح رو تکرار کن، هم به خودت تذکر بده ان نفعت الذکر، هم بحث امر معروف احیا بشه، نهی از منکر احیا شه. ببین همه اینا تذکر، مراقبه، تنبه. چطور این شریعه امام زمان میگیره، زحمت میکشه، درس میخونه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، مطالعه میکنه، بحث علمی میکنه، مباحثه داره، نطبرداری علمی میکنه. خب تو چیت از اینا کمتره؟ به خودت نهیب بزن. بهترین موعظه موعظه از درونه. اینا همه روایات داره. اتعز من قبل نفسک، من نفسک. بهترین موعظه موعظه از درونه. و پس این همه روایاتش یه زیاد داریم. حالا من یه چیزایی تو ذهنم میاد، نگاه کنیم مؤمنا، تذکر، مراقبت، تنبه و توجه. توجهت به این اون نباشه که توکل کنی به غرب و شرق، تکیه و اعتماد کنی به ظالمین عالم. توجهت به خدا باشه که قلب المؤمن عرش الرحمنه، و توجهت به کلام خدا باشه که قرآن مجیده. میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه و اعتماد نکنید به ظالمین عالم که اونها شما رو به آتش‌های دنیوی اخروی میکشونن. توجه کنی به دشمن درونی و بیرونی، حدیث نفس، نفس اماره، اینا دشمنای درونی هن، اینا دیو نفس اماره. حواست برسی ضرب فنیت کردن. مثلا اینکه چهار کلمه مثلا بلدی یا چند تا مثلا هم مباحثه داری، خودتو گم نکن عزیز من. ببین این ابلیس 12,000 شاگرد و شاگرداش هم همه هم ملائکه بودن، ابا و استکبره، حقد و کینه و حسد، زمینش زد، ملعونش کرد در دنیا و آخرت. مواظب باش جزء مرحومین باشی نه جزء ملعونین. دیدی اینجا همش مواظبت لازمه یا نه؟ تذکر، مراقبت، تنبه، توجه، مواظبت. با این چیزا میتونی به حضور برسی. درست شد مؤمنا؟ چی شد؟ این خط مهم بود، همجید به فارسی گفتم، یادتون باشه خیلی روایت و آیه هست. مطلب بعدی سر خط، اشیاء عالم، اشیاء عالم، یه ویرگول بذار، مفاهیمش، مفاهیمش پیش ماست. مفاهیمش پیش ماست. حالا هر چی دوست داری مثال بزن. ببینم مثلا میگن اتاق من، یعنی اتاق آنها رفته تو کله، لیوان، زب، ساعت، همه باعثه تو کله ما که نرفتم، مفهوم اینا تو ذهنمونه. زمین من، خونه من، حرفم دقت کن عمو. پس مفاهیم چی هم؟ به اصطلاح فلسفه الهی، پس مفاهیم واسطه هستن، یعنی واسطه شناخت. پس مفاهیم واسطه هستن. خود هر شیء مفهومش در نزد ماست، لذا حضور در ذهن دارد، ولی خود شیء در ذهن شما نیست. حالا اوسه چیزیه اینه گفتی؟ اوسه چی اینه گفتی؟ به خاطر اینکه عزیز من وقتی مخلوقات، وقتی مصنوعات، یه چند تا صد مثال دارم، مثلا بلبل، قناری، گنجیش، یکی مصنوعات که اول مثال دارم، وقتی خودش تو ذهنم نیست، مفهومش هست، از شما عقلا سوال میکنم، آیا ذات خدا، صفات خدا تو کله منه؟ نه وجود، که جسم نیست. مفهوم اینقدر که کشش داری درک میکنی که یک واجب الوجود به ذاتی هست، همه کاره عالمه. این شد بحث تعقل صحیح. ولی حضورش چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. به هر چه نگاه میکنه، به هر چه میبینه، هر کسی رو نظارگره، خدا رو میبینه. یعنی که خدا جسمه، یعنی علم خدا حضور داره، حکمت خدا حضور داره، قدرت خدا حضور داره. به هر چه نگاه میکنی خدا رو میبینی. یعنی همه این مخلوقات و مصنوعات میشن چی؟ آیه، نشانه بر وجود خدای یگانه. خوب تصاحب شد آقا این تیکه؟ باز بیا سر خط. آگاهی و علم یک، به معلومات به معلومات یه ویرگول بذار حصولی است. حصولی با حجمی صد. شماره دو، آگاهی و علم به علوم و مفاهیم یه ویرگول بذار حضوری است. سه، آگاهی و علم به ذات خود یه ویرگول بذار حضوری است. دیگه تعریف معریف نمیاد دیگه. شما هستی الان تو این اتاق یا نه؟ خب بلاست علمت حضوریه دیگه، تعریف نمیاد دیگه. تو بگی تعریف میکنم که من هستم، تصادف فهمیدی این میره بردی تو بحث عقلی، از حضور رفتی تو عقلی. حالا فصل قریب و فصل خاص از این حرفا درست مؤمنان عرض خاص اینا. مطلب بعدی بیاین سر خط، میخواییم خودمونو بهتر بشناسیم، مخلوقات بهتر بشناسیم، مصنوعات بیشتر بشناسیم، از دیدگاه فلسفه الهی، عرفان عملی، اخلاق عملی، تربیت روشیافته. بازی سه کلمه من بگم. وجود محدود مصاریست با موجود مقید، مثل ریاضی مصاری بسار، موجود مقید مساویست با موجود محدود مساویست با فقیر به ذات. ما سوالله همه همینجورن. از هر حیث شما زمانی نگاه کنی، مکانی نگاه کنی، توانی نگاه کنی، نیرو نگاه کنی، عمر مفید نگاه کنی، فهم از هر حیث ما محدودیم. همه مخلوقات محدودن ها. خب حالا چند تاش هم بنویس، مثلا از هر حیث مانند علم محدود، مانند قدرت محدود، مانند استعداد محدود، چند تا نقطه بزن. حالا بینکم و بین الله، بین خودتون و بین وجدان. حالا این فقیر بذات محتاج خدای یگانه غنی بذات هست یا نه؟ وجدانن و بالفطره هست. احتیاج مثبت اینه که تو ممکن الوجودی و خدا تفضل کرده تو رو از عدم به هستی آورده. همون خدا هم قدرت داره که تو رو از هستی به عدم ببره، ولی تو رو تو سلسله تکاملیه رشد قرار داده تا برسیم به قیامه. لذا دو تا حیات داریم، دو تا موت داریم. حیات اول اومدی تو دنیا که موت جنینی بود، موت دوم میری تو عالم برزخ. وقتی مردی تو دنیا میری تو عالم برزخ، شد حیات دوم. حیات دنیا، حیات برزخ، این شد دو حیات. موت جنین به اصطلاح عرفان فلسفه الهی از تو جنینی در اومدی دیگه، شد موت جنین، اومدی تو دنیا دیگه جنین نیست، شد موت جنینی. بعد که اسرائیل جونم گرفت اجل حتمی شد، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون، اینم میشه موت دنیا. پس شد دو حیات، بینش هم دو تا موت دیگه. بعد دوباره حیاته، حیات اخروی که دیگه موت نداره. درست شد مؤمنا؟ این یه خطم توضیح دادم. حالا این وجود محدود که گفتیم موجود مقیده، حالا همینه توضیح بدم. چون به اصطلاح علم اصول و فلسفه عملی، به این دو اصطلاح، چون مقید بدون مطلق قابل تحقق خارجی نیست. شما یک چیزی اطلاق داشته باشه از هر حیث بدون هیچ قیدی، اینجا میتونی تو ذهنت تصور کنی یا به صورت مفهوم بیان کنی، مثل بیان ماهیت. اما بخوای مصداق بهش بدی ها، بخوای فرد از این نوع در بیاری ها، حتما مقید به چیزی است. گرفتین مامان چی شد؟ ماهیت تو ذهنت هست، اما بخوای مصداق ماهیت، مثلا میگی ماهیت الانسان کلی متواتی، میگم ما قبول داریم، اما یه فردش نشون بده، مثلا میگه این آقا. تا گفت این آقا مصداق آورد، مصداق مقیده. مثلا این آقا پسر کیه، در چه زمانی بوده، سنش چقدره، وزنش چقدره، خونش کجاست، کارش چیه. دیدی از هر حیث آدم مقید میشه، هر کی میخواد باشه، استثنا نداره. درست مومنان این کلمه رو تصور تونستین کنید؟ چون مقید بدون مطلق قابل تحقق خارجی نیست. اگر صرف نظر از قید کنی، اگر صرف نظر از قید کنی در مقید، بگی مقیدم حاجقا بی قید باشه، یه ویرگول بذار، همه جا مطلق بینی، همه جا مطلق بینی. رفتیم تو عرفانا از علم اصول، حالا یک شیزه زنیم تو عرفان، اینه یه استخری که اینجاش یه متریه، خب این شد علم اصول، اینجاش سه متریه فلسفه عملی الهی، اینجا شیش متریه عمقش مثلا عرفان عملی شیه. حالا از یه قطع قطع قولی رسیدیم به اینجا، یه شیرجه عمقی اینجا، همه جا مطلق بینی به حضور مشاهده ای، به حضور مشاهده ای، نه مشاهده حضوری. حالا همین یعنی چی؟ بمیشم بلکه صریح مشاهده ای که عبور از قید و از قالب با قاف، یعنی از لاک خودت، پرستیج خودت، خود مجازی، به اصطلاح عرفان میگن قالب، از پوسته خودت در بیا، از پوسته منیت در بیا، منیت زیر پا بذار. بلکه صریح مشاهده ای که عبور از قید و قالب و حد و تعریف است. نه مشاهده بالعیان، تو پرانتز جلوش بنویس مشاهده صوری، پرانتز ببن، بلکه به مشاهده الایمان تو پرانتز بنویس مشاهده حضوری، پرانتز ببن، یعنی دیدن خدا یعنی عبادت الاحرار. اینا فرمایشات امام علی علیه السلام، لم اعبد ربا لم اره، من پروردگاری که نبینم عبادتش نمی کنم. یا تو روایات داریم مثل عبد نباش که عبادت کنیم از ترس مولاش، مثل کاسب و تاجر نباش که عبادت کنیم به طمع ثواب سود، نه، عبادت الاحرار. من خدا رو مستحق عبودیت میدونم و خودم رو واقعا محتاج اون میدونم، پس خودم رو از هر قیدی قیچی میکنم، قید منیت، قید خودخواهی، قید خودپرستی، قید محبت به دنیا، همین رو قیچی کن، همه قیدات رو بزن صاف و صوف حسینی شو. حالا میگی با همه وجود میگی، نه فقط با زبون، با همه وجود میگی الهی رضا برضاک تسلیما لامرک، این عبادت الاحراره، این حضور در محضر خداست، این قلب المؤمن عرش الرحمن بالفعله، این عبادت الاحرار. خب فرمایش امام علی را از طریق فلسفه عملی که فلسفه الهی و عرفان عملی شیعه، اخلاق عملی، تهذیب نفس، یه مقدارم از علم و اصول استفاده کردیم که پایه فقه شیعه است. خدمتون گفتیم دو کلمه دیگه میگم التماس دعا، همین دو کلمه هم بنویسیم چون این مهمه، چون همه تون ماشاءالله اهل بیانین، امام جماعتین، محققین، سخنرانین، مدرسین، آیت الله، استاد دانشگاه. حالا این بیان ببینید چی بشه. زبان انسان کامل، تو پرانتز بنویس معصوم علیه السلام. انسان کامل کیه عمو جان؟ معصوم علیه السلام. پرانتز ببن یه ویرگول بذار. زبان وجود، تو پرانتز بنویس زبان خدا، پرانتز ببن است. حالا یه بار اینه تون بخون. زبان انسان کامل زبان خداست، یعنی معصوم از پیش خودش حرف نمیزنه. ان هو الا ما یوحى الی، هر چی میگم سخن وحیه، کلام خداست، خیال بافی نیست، فرضیه بافی نیست، فرضیه پراکنی و نظریه پردازی نیست، هر چی علم و یقینه از منبع علم که خداست. لذا لسانش لسان اللهه، نه لسان الانسان على فرضیاته و حساب احتمالاته. حالا هر مؤمنی میتونه پاش و جاپای معصوم بگذاره، درست مؤمنم؟ یه یادگاری بگم التماس دعا، همه تون بلده این دیگه، نمیخواد بنویسی، فقط تو ذهنت باشه. حضرت موسی علیه السلام، خب این مثلا حرف قومش، بعدم اینم اومد حرف قومش رو تکرار کرد، گفت خدا ببین ای قومم، میگن ما میخواییم خدا رو ببین. این باید به زبون قوم میگفت، نه به زبون خودش. وقتی به زبون خودش گفت، خودش و قومش همشون چوب خشک شدن. وقتی تجلا ربه الی الجبل فخر موسی صعقا، باید به زبون قومش میگو، میگو بابا اینا میگن، به زبون خودش تو، یعنی غلط اینا رو به زبون خودش تکرار کرد، یادش رفت که زبون خودش قیچی کنه، به زبون مردم بگه. گفتم از هر قیدی خودت بزن ها، اینجا اینم تفلک مثل اینه دیگه. فخر و موسی و صعقا. اما چهارده معصوم ما چی؟ تجریدن عن المخلوقات و یگان اعتماد و تکیگاهشون خداست. چه همه مردم بر چهارده معصوم درود بفرستن، چه مسخره اینا کنن و مثلا استهزا و تهمت و غیبه، اصلا و ابدا هیچ برای معصوم تأثیر نداره، چون معصوم علیه السلام دائم الحضوره، دائم الحضور و دائما ربی که میبینه عبادت میکنه، یعنی همیشه در همه مراتب چارده معصوم عبادتشون و ذکرشون عبادت الاحراره، چه در عالم زر، چه در عالم ارواح، چه در عالم ظهر پدراشون، چه در عالم ارحام مادراشون، چه تو عالم دنیا، چه عالم برزخ، چه قیامت. چارده معصومینن که دائم ذکرن، که اهل ذکر واقعین. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر چهارده معصوم هم. اسماء الحسنا 14 معصومن، ید الله 14 معصومن. حالا حجت خدا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ید الله فوق ایدیهم، چون دائم الحضورن. تونستین خوب تصور کنیم، بعدا روش خیلی فکر کنیم. مؤمنا، حالا هر مؤمن و محب اهل بیت هم مباحثیان چه گوینده چه نده، این تجریدن عن الغیر باشه روش میکنه. این دیگه نه دفتر میخواد، نه دستک میخواد، نه هوادار میخواد، نه پرستیج میخواد، نه الکی آدم فیگور بگیره. مؤمن همینا رو درست آدم حواسش تو زندگی جمع باشه، بین خودت و وجدانت، بین خودت و خدا، خودت قاضی خودت باش، خودت پلیس خودت باش، لازم نیست کسی سنجینت کنه، خودت خود حساب رسی کش، حساب پس بده به دادگاه عقلت، حساب پس بده قبل اینکه به حسابت برسن. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. این مباحثه دیگه مؤمنا اینجا قیچی کرده، انشاءالله فردا مؤمنا پیشرفته ایران رو میگیم به همون مقدار و ایران جایگاهش ده.